أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين. خب، در آخر جلسه گذشته راجع به درباره نظریه خودمون توضیح دادیم، نظریه برگزیده. اجازه بدید در ادامه، قبل از اینکه وارد فصل بشیم، فصل چهلم میشه دیگه، بله؟
چهلم.
قبل از اینکه به این درس بپردازیم که بیان دو تا اشکال هست و جواب اون، دیدگاهی که در یعنی تفسیرهایی که در زمینه وحدت وجود مطرح شده رو من اجمالا عرض بکنم که معلوم بشه تفاوت دیدگاه ما با دیدگاه دیگران در چیست. بحث وحدت و کثرت در هم فلسفه طبیعت مطرح شده و هم در فلسفه هستی. مباحثی که فیلسوفان یونان باستان داشتن، مثل تالوس و آنکسیمندر تا هراقلیتوس و دیگران، که از وحدت مادت المواد سخن میگفتن، میگفتن مادت المواد واحد است. حالا اون مادت المواد واحد آب است، آتش است، یا هر چیز دیگری. این بحث مربوط به فلسفه طبیعت، ربطی به فلسفه هستی نداره، به ارتباطی با وحدت وجود که محل بحث ماست ارتباط با این بحث نداره، بلکه بحث وحدت وجود مربوط به فلسفه هستی هست، نه فلسفه طبیعت. اما بحث وحدت وجود در فلسفه هستی هم دو تا ساحت داره، یکی وحدت مفهوم هستی و دیگری وحدت حقیقت هستی. بحث وحدت مفهوم هستی یعنی همون اشتراک معنوی وجود، همون نظریه که همه فلاسفه قائلن، از جمله فلاسفه مشاک، از وحدت مفهوم وجود و کثرت تباینی موجودات سخن گفتن. این هم از محل بحث ما خارجه و رفتی به وحدت وجود نداره. بحث بعدی وحدت حقیقت هستی هست که مربوط به فلسفه هستی است، و این وحدت حقیقت هستی تفسیرهای مختلفی داره که بعضیش اصطلاحا وحدت شخصی وجود بهش گفته میشه، بعضی نه. یکی از اون تفسیرها تفسیری است که منسوب به پهلویون و حکمای فارس هست که معتقدن به وحدت حقیقت وجود و تکثر افراد طولی و عرضی وجود، شبیه حقیقت آب که واحد است اما افراد متعدد دارد. حقیقت وجود هم واحد است ولی افرادش متعدده، یک فردش واجبه، افراد دیگری داره ممکنن، و بعضی افراد طولی هم بعضی افراد عرضی. از واجب و ممکنات طولی هستن ولی مثلا فرض بکنیم فرس و بقره و شجر اینا عرضی هست که از این دیدگاه پهلویون جناب ملا صدرا با بحث اصالت وجود و در واقع تشکیک در واقع مفهوم اشتراک معنوی وجود و اصالت وجود و بداهت وجود رسید به وحدت تشکیکی وجود که ما به اشتراک همه موجودات وجود است، ما به امتیازشون هم وجود است، و اگر کثرت، البته یک کثرت علمی ماهیات رو هم پذیرفتن. یعنی از این دیدگاه پهلویون ملا صدرای وحدت تشکیکی وجود رو استفاده کرد و اینم باز غیر از وحدت شخصی وجود است. بنابراین نظر پهلویون و نظر متوسط ملا صدرا در حکمت متعالیه در وحدت تشکیکی وجود بگیریم، این رو هم باید غیر از عرض کنم خدمتتون وحدت شخصی وجود بدانیم. که هم علامه طباطبایی این دیدگاه در نهایت الحکمه بیان کرده و هم ملا صدرا در اسفار جلد اول صفحه 398 و اسفار جلد 2 359 به این دیدگاه پرداخته. وقت معمولا یک نکته ای را اینجا فلاسفه ذکر می کنن، حالا چه فلاسفه مشاد، چه فلاسفه اشراق، چه فلاسفه حکمت متعالیه، که میگن چون ماسه و یعنی میگن وجود الواجب واحدان و ما سوى الله عدم ذاتی و موجودیت ما سوى الله با حیثیت تعلیلیه واجب موجود میشوند. یعنی در واقع کثرت وجودات رو قبول کردن ولو ما سوى الله رو عدم ذاتی دانستن، ولی این عدم ذاتی موجودیت حقیقی پیدا می کند با حیثیت تعلیلیه، یعنی موجودیت حقیقی محمولی هم پیدا می کند با حیثیت تعلیلیه واجب تعالی. که این مطلب در واقع هم در ادامه تبیین نظر مشاء مطرح، هم در ادامه در واقع تبیین نظر حکمت متعالیه. خب تا اینجا عرض کنم خدمت شما سخن از وحدت وجود نیست. دیدگاه دیگری هم هست مربوط به فلسفه هستی و وحدت حقیقت هستی، که این هم وحدت شخصی وجود شاید بهش اطلاق نشه و آن عبارت هست از نظری که باز در آثار ملا صدرا بیان شده و اساتیدی مثل آیت الله جوادی از اساتید مثل آیت الله مصبا خیلی درش تأکید دارن. ملا صدرا در اسفار جلد 1 صفحه 55 اینو بیان کرده، استاد مصبا هم در شرح اسفار جلد 1 صفحه 426 همینو ذکر میکنه، که عبارت هست در واقع وحدت وجود و وحدت وجود مستقل و کثرت وجودات رابط.
این همون وحده تشکیل وجود
یا غیر؟ در واقع وحده تشکیل وجود هست، ولی با این تفاوت که نقطه ای رو که ملا صدرا در اسفار تصریح داره این است که بین وجود مستقل و رابط اشتراک لفظی برقرار لذا وجود وحدت وجود مستقل و کثرت وجودات رابطی که موجودن حقیقتا به وجود واحد مستقل،
وجود بهش اسناد حقیقی داره،
یعنی اسناد وجود به اون اسناد حقیقی داره. اما تعبیر وجود رابط و مستقل در واقع اینجا یه مقداری همون وحدت تشکیک وجود است، اما با یه ظرافت بیشتری. شاید از اینا تعبیر وحدت شخصی وجود هیچ کدوم نشه، اما اونجایی که از وحدت شخصی وجود سخن به میان میاد باز یه چند تا تفسیره که اینا رو من خدمت رو یکی که عرض میکنم ببینیم کدوم بپذیریم یا نپذیریم. یک تفسیریست که به جهله صوفیه نسبت داده میشه که وحدت شخصی وجود رو به وحدت مجموع عالم تفسیر کردن، همه خدا انگاری، پاندئیزم در واقع، یعنی همه مجموع عالم یک حقیقت واحدی کل عالم ها. ببین یه وقتی کسی میگه کل عالم طبیعت یک حقیقت واحدی، چون معتقد به وجود خلع نیستن، انکار میکنن خلع رو، این همون وحدت عالم طبیعت مربوط فلسفه طبیعته، ربطی به وحدت وجود نداره. اما یک گفته اینجا نه، مجموعه عالم، حالا چه عالم طبیعت، مجموعهش یک حقیقت واحدی و در واقع کل اون مجموعه خداست، همه خدا انداری. اینو ملا صدرا در اطفال جلد 2 صفحه 365 به بعد تا صفحه 367 به این مسئله پرداخته و به جهلی صوفی نسبت داده و این وحدت شخصی وجود قطعاً باطل محل بحث. این یک تفسیر از وحدت شخصی وجود که تفسیر اتحادی در واقع تفسیر جهلی صوفی است. تفسیر دوم از وحدت شخصی وجود وحدت مشهود است، یعنی لا یرى العارف الا الله. این که به هر جا بنگرم تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، که به غیر از تعابیر عرفا اومده و از بزار بیشتر تعابیر عرفا هم مخصوصا عرفان شعری و ادبی هم ناظر به وحدت مشهود هست، یا به خود میگن وحدت شهود، که این رو هم باز ملا صدرا در اسفار جلد 2 صفحه 263 و تا 265 بهش پرداخته، که اینم در واقع باز به من از محل بحث خارج است، ولی یه تفسیری است از وحدت شخصی وجود، اما وحدت شهود است نه وحدت وجود. پس کنم خدمتتون تفسیر سوم تفسیری است که دیدگاه ذوق تعلق یا مرحوم علامه دوانی است در الرسائل المختاره صفحه 52 تا 53 حسی های احمد توسرکانی که در کتاب های دیگر هم نقل شده، که وحدت وجود رو بیشون نسبت میدن، وحدت وجود و ماسوالوجود رو مایات میدونن که منصوبتن الوجود. این هم که نظریه ایست که مطرحه که الوجود و واحدان ماسوالوجود ماهیاتن که ماهیات منصوبتن الوجودن، موجودند منصوب به وجودند اما لیس به وجود. اینم دیدگاهی است که خب به علامه دوانی نسبت داده شد. دیدگاه چهارم دیدگاهی است که مشهور عرفا در آثارشون بهش پرداختن و ما در تمهیدم اگر خاطرتون باشه همین تفسیر رو داشتیم. مرحوم ملا صدرا در مجموع رسائل فلسفیش هم در عرض کنم خدمتتون همین مسئله رو بهش پرداخته، یعنی هم دیدگاه رو ذکر کرده در تمهید و خصوص و مثبات جای دیگه هم به همین تفسیر اشاره شده. رام این است که وقتی میگن وحدت شخصی وجود، یعنی از وجود واحد حقیقتا لا شریک له و کسرت یه امر اعتباری محضر، یعنی اگر وجود به کسرت نسبت داده می شود وجود مجازی است با حیثیت تقییدیه ما سوى الله متصف به وجود می شود، مثل جلل میزاب می ماند، یعنی انتصاب وجود به ما سوى الله انتصاب مجازی است، اسناد مجازی، اسناد حقیقی نیست. با حیثیت تقییدیه وجود داشت نسبت داده میشه، مثل وقتی میگیم بنابر اصالت وجود اعتباریت ماهیت، وقتی وجود به ماهیت نسبت میگیم باب حیثیت تقییدیه است. توجه، یه وقت شما میگید وجود به معلول نسبت میدید این میشه حیثیت تعلیلیه، ولی وجود به ماهیت نسبت داده شود یعنی وجود به وجود معلول نسبت بدید این میشه حیثیت تعلیلیه، ها وجود به ماهیت معلوم نسبت بدید جیشه تفیدیه و مجازن در این هم در واقع دیدگاه خوب رایجیست که در عرفان مطرحه. اما دیدگاهی که ما داریم چی هست؟ ما میگیم که وجود به عنوان مقسم یک معنای مشترک معنوی دو فرد دارد، یک فردش وجود محمولی، یعنی دو معنا دارد در واقع، یکی وجود محمولی یکی وجود ربطی. هستی تقسیم می شود به هست و است، و حقیقتا همونطوری که هستی هست هستی هست است هم هست حقیقتا، اما است مجازن هستی هست، است هست است هستی از حقیقتم، از هست از مجازم. یعنی اسناد هست و وجود محمولی به وجودهای رابط اسناد مجازی، اینجا شبیه حرف عرفا معرض بوده. اما اسناد هستی به از اسناد حقیقی، اینجا شبیه فلاسفه سخن میگه، توجه دارید. لذا وجود محمولی حملش در وجودات رابط مجازی است، اما حمل وجود مقسم در وجودات رابط حقیقی است. بنابراین وحدت وجود محمولی و کثرت وجود رفتی و قائلی.
میشه مثال هم زده بشه که انتقال
دیگه، مثلا واجب تعالی وجود، یعنی واجب تعالی هست، ما سوى الله است، و بین هست و است اشتراک لفظی است، همونطوری که ملا صدران در اساسش اشاره کرده. لذا اسناد هست به از اسناد مجازی، یعنی اگر میخواد هست به از اسناد پیدا بکنم حیثیت تقییدی نیاز است. ولی اسناد هستی که مقسم است به از اسناد حقیقی هست. بنابراین میتونیم همه ما سوى الله رو هستی بدانیم، اما هستی از صنف از توجه دارید. بنابراین اگر کسی بگوید ما سوى الله روابط بلا وجودند، این تعبیر درستی نیست به این معنا که مقسم بر اینا هم نشه، اما وجود محمولی بهشون اسناد داده می شود مجازند. راجع داریم این بیانی در واقع که ما برای حالا بخواد اسم این رو وحدت شخصی وجود و کثرت روابط بدانیم یا هر تعبیر دیگری بکنیم، به هر حال این تفسیر به نظر من با عرض کنم هم برهان اثبات میشه، یعنی به تعبیری برهان ثابت میکند وجود نامتنایی واجب تعالی را به عنوان هست، یعنی هست نامتنایی، و در برابر هست نامتنایی ما هیچ هست متنایی هم نداریم. اما این هست نامتنایی چون احاطه قیومیه دارد به ما سوى الله همین میشن از و ازها همه در دل او جای دارد و محاط او در واقع قرار میگیرد. لذا هم بداهت وجود که از ابتدای فلسفه پذیرفته شده منتفی نخواهد بود، و هم از کنه وجود نامتنایم واجب تعالی جا برای هستهای غیر نمی گذارد، اما جا برای هستهای غیر می گذارد، چون هستها همه در دل هستها در دل هست و وجود محمولی حق تعالی جای دارد. احاطه قیومیه اینجا قابل مسئله بهتر حل می کنه و تبیین می کنه. و بعد دیگه این همه نسبت هایی که شریعت هم داده به ما سوى الله، اشیا وجود نسبت داده شده، هم اینا معنا پیدا میکنه. این کار بداهت هم لازم نمی آید. اسناد مقسم به هر دو قسم حقیقی، اما اسناد قسم که هست باشد بر قسم دیگر که از دست مجازی.
استاد حالا این اصلا که بفرمایید که استاد اون مختن بهش حقیقیه، اینجا دو حالت داره.
البته اگر دقیق ترم بخوام صحبت کنم باید بگم حتی اسناد هست به از مجازن هم غلط هست.
نمیم حقیقتا میشونیم
توجه دارید، یعنی اسناد هستی به از حقیقتنه، اما اسناد هست به از حتی مجازن هم غلط هست. مجازن هم هست، یعنی با حیثیت تقییدی هم نمیتوان، بله با حیثیت تقییدی میشه وجود به ماهیت نسبت داد، اما با حیثیت تقییدی هست محمولی رو به اصل هم نمیشه نسبت داد.
ولی استاد اینجا این عکس‌ها که فرمودید که استاد اون مخزن بهشون حقیقیه یا به اون استاد اون قصد، اینجا دو حالت بیشتر یعنی نمونه. اگه بگیم ما کلن هیچ مرتبه یه یعنی هیچ حظی از وجود ندارن، یعنی مطلقاً هیچ مرتبه از وجود رو به صورت
البته ذاتاً عدمن، ذاتاً عدمن، اینو قبول داریم که همه اصل‌ها و وجودات رابط همه ذاتاً عدمن، توجه داریم، و با حیثیت تعلیلی هست اصل پیدا میکنن، با حیثیت تعلیلی هست که وجود محمودیت اصل پیدا میکنن.
حالا بگیم با فرض این که اون مختم هست، نه که بگیم بدون فرض اون که معلوم میشن، با فرض اون مختم اگه بگیم که اینها مرتبه‌ای و حدی از وجود دارن به طور استقلالی، ببخشید بگیم اگه هیچ حدی از وجود ندارن، اینکه درست نمیدونم، یعنی این شمو وحدت وجود، اگه بگیم مطلقاً هیچ حدی از وجود ندارن،
هیچ حدی از کدوم وجود؟
وجود مختم،
وجود مختم دارن اما به معنای عرض.
آره همین میخوام اینا دو حالته، اگه فرض بگیریم که هیچ حدی از وجود ندارن که میشه دیگه یه وجود بیشتر نداریم که همون وجود مختم، اگه بگیم کوچکترین مرتبه ای از وجود دارن، حدی دارن حتی برای در حد رفتی، اینجا دیگه در این مرحله دیگه خلاص فرض میشه، یعنی دیگه نماینده اون مرتبتون الهی نیستن.
عین رفته، نگفتیم رابطی، میگیم عین رفت، یعنی این وجود رابط که اساس با حیثیت تعلیلیه حدوثاً و بقاءاً و با احاده قیومیه حس الهی هست که عین رفت الالله هست،
یعنی
اگر یک لحظه عنایتش قطع بشود و امداد الهی قطع بشود، این رفت میشه عدم.
یعنی همین عین رفت سوال همینجاست که بالاخره دو حالت بیشتر نیست، اگه بگیم هیچ حظی نداره،
یعنی حظی داره،
اگه بگیم حظی داره،
حظی داره
دیگه نشان دهنده اون مرتبط اون الهی میشه، به میزانی که حظ داره نشون دهنده اون میشه،
حظش از جنس اصل است، چون اصل است رب همیشه آینه حق
است، یعنی تعبیر رو تو جوادی مثل آیه، اگه آیات یعنی ذره ای
بچو شما دارید
استقلال داشته باشه دیگه آیه اون نیست، آیه خود
گفتیم استقلال بگیم اصل، وقتی میگیم اصل رفته است همیشه آیه ذاتش آیه،
یعنی همون اصل
ولی ذات دیگه، نه دیگه ذات اصلا اصل یعنی همین ذات آیه بودنش به این است که آیه بودنش هم با حیثیت تعلیلی است، هم بداهت وجود رو پذیرفتی، هم نامتناهی بودن حد رو پذیرفتی، و هم عدم ذاتی اصل رو پذیرفتی، هم عین رفت بودن با حیثیت تعلیلی اصل رو پذیرفتی. به نظرم مشکل حل میشه، یعنی عنایات الهی است که خدا کمک کرد به بحث رو تونیم به جنبندی نهایی بکنیم. حالا شما فرصتی پیدا کردید یا مدون بشه خوبه، که در حال بعد مدون بشه، منتشر بشه، نقد و بررسی بشه، هم بحثی فلسفی، هم عرض کنم خدمتون به نظر نیست یه قدری
قابل تعامل
مباحث عرفانی رو هم یه مقدار خوب بهش توجه شده، و همین که به هر حال با شریعت نازگاهی بیشتری داره. خب بریم سراغ فصل 40، بند 40 که پاسخ به دو اشکال مربوط به همین فصل 9 است. فی قال و الانسان المستکمل لا یکون کمال الا به ان تحصل له ملکات هذه الادراکات فی مراتب، ولا يكون الادراك الحسي وما يلزمه من القيود الحاصل له بالتاب مانع لسائر الظروف الباقية التي لا تحصل له بحسب الاكثر الا بالكسب والاختيار، ولا يكون الموت بالحقيقة تنقيسا للنفس بل تكميلا لها، فان النفوس الكاملة انما يتمكنون بعد الموت على جميع ما يتمكنون عليه قبله، به تحقیق آزر بحث و تفصیل معتبر فی اینما یحتاج الى بحث کلام لا یحتمله حاضر محتمل. خب در اینجا دو تا اشکال رو مطرح میکنه و جواب میده که البته شرح و بحثش هم نیاز به این تفصیل جناب شارح نبود، میتونست روی یک صفحه هر دو اشکال رو و جوابش رو شرح میده، ولی مفصلتر بس داده، چون یه عبارتی از نفحات الالهیه خونوی آورده که اون یه مقدار بحث رو درها تفصیل داده و لذا نیاز به دقت بیشتری، چون اصل محتوای فصل خیلی بحث پیچیده ای نیست. اشکال اول این است که اگر چون بحث چی بود؟ بحث در فصل اشکال ششم این بود که عالم اجسام به حسب ظهور اکملیت دارد، بعد در تبیین مراد عرفا در حدیث اکملیت به خاطر این است که عالم ماده مدرک به ادراکات پنجگانه، هم ادراک اجمالی، هم عقلی تفصیلی، هم خیالی، هم وهمی و هم حسی. درست. مستشکل در اشکال اول میگه که اگر تنوع ادراکات باعث اتمیت ظهور است، پس بعد این ادراکات پنجگانه از جمله ادراک حسی باید موجب کمال انسان مستکمل بشود و نباید مانع استکمال او گردد، در حالی که اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه اقطاب و مرشدین همیشه به اهل سلوک امر میکنن که حبس حواس کنید، نذارید اینقدر حواس ظاهریتون و قوای ظاهری در مدرکات تصرف کنن، اینقدر با چشم اطراف رو نبینید، اینقدر با گوش نشنوید، اینقدر لمس نکنید، اینقدر نبویید، اینقدر نکشید، اینقدر خلاصه با این حواس پنجگانه کار نکنید، چون این حواس پنجگانه شما رو مشغول میکنه و مانع از کمال میشود. لذا استعمال قوای ظاهری وقتی مانع کمال شد، پس بنابراین دیگه تنوع ادراکات موجب کمال نمیشه. چطور تو گفتید که تنوع ادراکات باعث اتمیت ظهور میشود؟ این اشکال هم اینجا من جوابش هم عرض بکنم. بعد مصنف جواب میده که همه ملکات در انسان مستکمل باید به کمال برسه، ادراک حسی هم مانع قوای ادراکی دیگر نمیشود. یعنی اگر گفته میشود که انسان مستکمل به دنبال کمال است، باید همه قوای ادراکی خودش رو به کار بگیره. اگر هم یه وقتایی مواردی اقطاب مرشدین به مسترشدین توصیه میکنن که مثلا کمتر از حواس ظاهری استفاده کنی، این مربوط به آغاز سلوک است که به هر حال اشتغال به حواس مانع از کمالات دیگر و تقویت قوای دیگر است. توجه دارید؟ و الا وقتی انسان سیر تکامل رو طی کرد، ناخیر دیگه از حواس پنجگانه مثل قوای دیگر استفاده می کند و هیچ کدام مانع و رادع دیگری نخواهد بود. این جواب اشکال اول. اشکال دوم این است که اگر تنوع ادراکات موجب کماله، درست، خب پس وقتی انسان مرد باید مرد تنقیص نفوس بشود. چرا؟ چون وقتی انسان از دنیا رفت و حیات دنیویش از دست داد، دیگه این جسمشو کنار میذاره و تو خاک میپوشه و در واقع دیگه از حواس ظاهری استفاده نمی کنه. بنابراین یک درجه از کمالش از دست میده. درست؟ وقتی از دست داد، خب دیگه نباید موجب اکملیت ظهور بشود تنوع ادراک ها. جواب میده که این تفسیر شما از مرگ هم غلط است. مرگ حقیقتا تنقیص و نقص نفس نیست، بلکه تکمیل نفسه. از قضا نفوس کامله بعد از مرگ همون تمکنی رو دارن که قبل از مرگ دارن، یعنی بعد از مرگ هم میبینن میشنون ولو جسد ندارن، ولی چون به درجه از سما رسیدن میتونن همون کارهای قبل از موت رو ادراک بکنن و درک بکنن به نحو کاملتر هم درک بکنن. این هست کنم خدمتتون سه تا اشکال و جواب. حالا میخواد عبارت رو بکنیم تا برسیم به متن خونوی. میگه انسان مستکمل لا یکون کمالو الا به ان تحصل له ملکات حاضر ادراکاتی مراتبا. این داره در واقع جواب اشکال مقدر، اشکال دیگه ذکر نمی کنی. جواب اشکال مقدر، جواب اشکال مقدر اول. میگه انسانی که سیر تکامل رو طی می کند کمالش نیست مگر به این گونه که حاصل شد برای ملکات این ادراکات در همه مراتبش، همه مراتب ادراکات، همه مراتب ملکات. ولا یکون ادراک حسی و ما یلزمون القیود حاصل له به تمام لسار ضرور الواقعیه. این تو نیست که ادراک حسی و لوازم ادراک حسی که به تم حاصل می شوند مانع سایر ادراکات دیگر بشوند، یعنی مثلا مانع ادراک عقلی یا ادراک شهودی بشه. نه خیلی انسان با ادراک یه کمالی رسیده که همه رو با هم جمع میکنه. از کرده بودم قبل شد خدمتون که یکی از شاگردای ملاحظ ملی حیات یه مغازهی تو تهران، مغازه از خدمت و کبابی داشت، میگفتن اهل سلوک و اهل معنویت و عرفان این هست. بعد وقتی یه چند تا جواب میرن تو مغازهش که کباب بگیرن، میشینن صندلی تا کباب براشون بیارن، بعد میبینن که این داره این ور میره اون ور میره، کباب میبره آب میبره، میبینن مثلا به مشتری ها میرسه، با هم صحبت میکنن، میگن این که میگن اهل کمال و معنویت با این همه مشغله ها و اشتغال و گرفتاری ها چطور هم اهل معنویت باشه؟ مشتر شروعه. بعد که اون بندی خدا کباب ها رو میاره میگه بهش میگه که بین جوان ها میگه که سر آدم شروع باشه مهم نیست، میگه دل آدم شروع نباشه. اجازه دقیقه جمعه حکیمانه یه وقت آدم زاد میدید خیلی شده شلوغه، فرض کنید پیغمبر 9 تا زن داشت، جنگ شرکت میکرد، حکومت داری میکرد تو مدینه مشکلات مردم حل میکرد، اما در درجه میزه لا یشتلو سمان انسان فعل انسه. اجازه دقیقه این تو نیست که ادراک حسی و حواس زاری مانع از سایر ادراکات عقلی و شهودی و این چیزا بشود. از کنم خدمتتون لسایر ضروب الباقی التي لا تحصل له بحسب الاکثر الا بالکثر اختیار، حاصل نمی شود این ضروب باقیه، یعنی این ادراک عقلی و شهودی حاصل نمی شود برای انسان به حسب اکثر انسان ها مگر بالکثر و الاختیار، مگر با کسب و اختیار، یعنی به هر حال باید ریاضت عملی بکشن، تصفیه نفس داشته باشن اکثر انسان ها، اکثر انسان ها، تا بتوانن این خلاصه ادراکات عقلی و شهودی رو به دست بیارن. بله ممکنه یه اقلیه از انسان ها به درجاتی برسن که خداوند نصیبشون بکنه من حیث لایح بسش بله جذبه باشن، اینا استثناء هستن، اولیاء الهی استثناء. اکثر انسان ها باید کسب و اختیار داشته باشن، یعنی با کسب و اختیار ریاضت عملی و تصفیه این درک عقلی و شهودی برسه، حتی درک عقلی هم ریاضت میخواد. این اشکال جواب اشکال اول. ولا یکون جواب اشکال دوم، ولا یکون الموت بالحقیقه تنقیسا للنفس بل تکمیلا لها. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که اگر تنوع ادراکات موجب اکملیت ظهور است، خب با مرگ که ادراک حسی و حواس زاری از بین می رود، پس باید بگیم که با مرگ نفوس آسیب می بینن و تنقیص پیدا می کنن، نقص پیدا می کنن. یه نه، مرگ حقیقتا تنقیص نفوس نیست بلکه تکمیل نفوس است. فإن النفوس الكاملة إنما يتمكن بعد الموت على جميع ما يتمكن عليه قبل الموت. قبل الموت علیه ضمیرش هم بزنید به این جمیع ما یتمکنون. می‌فرماید که نفوس کامله وقتی سیر سلوک کردن مقصد رسیدن، تمکنشون بعد از موت بر جمیع آنچه تمکن دارن بر اون جمیع تمکن دارن بعد از موت بر جمیع آنچه تمکن داشتن بر این جمیع قبل از موت، نه همون تمکنی که قبل از موت داشتن بعد از موت هم دارن. و تحقیق این بحث تفصیل معتبر در این بحث انما يحتاج الى بسط كلام که این مختصر تحمل اونو نداره و جاش اینجا نیست میشه. هذا دفعا لما يمكن ان يخطر على خاطر المسترشدين هانا. فرمود این دفع اشکالی است که ممکن است خطور ذهن مسترشدین، یعنی اهل سلوک در اینجا خطور پیدا کنه، نه مرشدی. در ذهن مرشد خود این اشکالات پیش نمیاد، در ذهن طالبین و سالکین ممکنه اشکالات پیش بیاد. اذا باید جواب بدیم من ان تنوع، این اشکال اوله. بعد شما صفحه 438 که برید آخر فصل، ثم اشار الى دفع ثانی، میره سراغ اشکال دوم. من ان تنوع الادراکات لو کان کمالا و موجبا للکمال الا ما ذهبتم الی لوجب ان لا یکون مانعا للاستکمال ضرورت کنات ضرورت موجب المعلمان و تالی زارون. میگه تنوع ادراکات اگر کمال است و موجب کماله، چون که خودی گفتی تنوع ادراکات موجب اکملیت ظهور است الا ما ذهبتم الی، یعنی عرفا گفتن، لوجب ان لا یکون مانع للاستکمال، پس تنوع ادراکات مانع استکمال نباید باشد. چون بدیهی است که محال است که موجب موعد مانع گردد. برای اگر تنوع ادراکات موجب موعده نباید دیگه مانع بشود، چون نمیشه چیزی هم موعد باشه هم مانع. و تالی زار بطلان، تالی باطله، برای اینکه ادراکات حسی مانع کماله. لما نشاهده من حال مکملین و مسلکین، یعنی این چیزی که ما مشاهده میکنم اونها از حال مکمل، مکملین یعنی اقطاب، مسلکین یعنی مرشدین. مرشد درجهش پایین تر از قطبه، مکمل دیگه به کمال رسیده. قطبه که ما معتقدیم اقطاب فقط ائمه معصومین ولاغی، مسلکین مرشدین بله میتونن افراد دیگه هم باشن که قطعا هم مرشد باید حتما عارفی باشد که مجتهد است. من در جای خودش اثبات کردم تو بحث عرفان عملی دیگه اینجا لازم نیست. به نسبت الی طالبین و سالکین مشاهده میکنیم حال اقطاب و مرشدین رو نسبت به سالکین که چیکار میکنن؟ من بیان مناشاهده باشد من منعهم استعمال القبل ادراکی هست، من میکنم سالکان را که از قوای ادراکی بهره نبرن، عزلت بگیرن و امرشون میکنن به حرس هوا، هم نبینید نشنوید حواس عالیه رو تصرف هم فی مدرکاتها، ها اینقدر حواستون رو در تصرف در مدرکاتون به کار نگیرید، حرس کنید. آدم همش ای با این حواس زایی سر کار داشته، ای ببینه، ای بشنوه، ای مثلا فرض کنید آدم مثلا موسیقی گوش بده، توجه دارید، مرتب مثلا فرض کنید از مبصرات استفاده کنه، دیگه خب معقولات، نوبت معقولات نمیرسه، نوبت مشهودات نمیرسه، همش سرگرم این چیز مشهود دیگه. بذار میگن کمتر حفظ کنید حواس رو، استعمال نکنید قوای ادراکی ظاهری. این قبل ادراکی هم بیشتر مثلا قوای ادراکی ظاهری، تا بعدش البته بالاتر حتی گاهی خود ادراک عقلی مانع میشه از دریافت ادراک شهودی. این اشکال اول. اشکال دوم و ایزن جواب ندادن از آن و ایزن اشکال دو تا اشکال رو میگه، بعد جواب اشکال اول رو میگه، بعد جواب اشکال دوم که اصلا آخر کتاب آخر فصله. و ایزن یلزم ان یکون الموت تنقیضا للنفوس این ازن، لازم میاد، یعنی لازم میاد که اگر تنوع ادراکات موجب کمال است، لازم یاد که ما تنقیص نفوس باشد حین از این بعد از مذقی خلافات حسی از دست در نفوس شیر تنزلی پیدا کنند. چرا؟ لأن موت موجبون لعریه انقوب الجسمانی تلتیه موجبات نلکمان. میگه چون موت موجب می شود که آری بشود، خالی بشود نفوس از قوای جسمانی که موجب کمالات هست، طبق گفته شما عرفاها که گفتید تنوع ادراکان موجب کماله. ولا شک که ان العری اما یوجب الکمال نقصان تا آری از آنچه که موجب، یعنی آن آری شدن از آنچه که موجب کمالات، این نقص تامه. پس بنابراین انسان نمیتونه به کمال برسه از این طریق بعد از مرگ. پس چطور شما میگید که تنوع ادراکان موجب اکملیت ظهور است؟ فاشاره الى دفع الاول منها، مصنف اشاره کرده به دفع اشکال اول از این دو اشکال. به انا لا نسلم من الادراکات الجزئی للکمال، قبول نداریم که ادراکات جزئی مانع کمال. بل الانسان المستكمل انما يكون كماله بتحصيل ملكات حاضر ادراكات في مراتبها. بلکه انسان مستكمل، انسان که سیر کمالی طی میکنن، انما يكون كمالش بتحصيل، یعنی تحصيل و حصول ملكات این ادراكات است در مراتبش. و یعنی انسان کامل همه ملكات و ادراکی رو تحصيل کمال کرده. اینطور نیست که بگیم مثلا ادراک شهودیش به کمال رسیده، ادراک عقلی ضعیفه، یا ادراک عقلیش قویه اما ادراک حسی ضعیفه. نه، همه اینا رو با هم بسیاره، چون انسان کامل باید یک در واقع عدالت بین قوا رو رعایت کنه. خب پس این توصیه‌ای که اقطاب و مرشدین دارن چی؟ میگه و ما یشاهد من حال المرشدین به نسبت الى المسترشدین انما هو لتحصیل هذا الملكه تحديد قواهم بها حيث لا تكون الادراك حسيا و ما يلزم من القيود مانعه لهم ان سائر الظروف الباقيه التي لا تحصل لهم بعد الاكثر الا بعد التزام الكسر اختيار طريق تعمار. می‌فرماید که آنچه مشاهده می‌کنیم از حال مرشدین مثل مسترشدین همان عبارت از تحصیل این ملکه و عادت دادن قوای مسترشدین به این ملکه به گونه ای که نباشد ادراک حسی و مایلزم من قیود مانع باشد برای این مسترشدین از سایر ضروب باقیه و ادراک عقلی و شهودی. این توصیه میکنن جو اینقدر خلاصه عادت پیدا عادت ندید این ادراکات حسی و قوای ادراکی رو به گونه ای که مثلا ادراک عقلی و شهودیتون ضعیف بشه. حرفشون اینه ضروب باقیه‌ای یعنی ادراک عقلی و شهودی که لا تحصل برای مسترشدین به اکثر مسترشدین اکثر مردم مگر بعد التزام کسب و اختیار طریق تعمار. یعنی عمدتا اکثر انسان با ریاضت عملی و تصفیه نفس هست که میتونن ادراک عقلی و شهودی رو پیدا کنن. توجه ببینید در واقع توصیه مرشدین به مسترشدین این است که اونقدر از ادراکات حسی استفاده نکنید که مانع بشود از رسیدن به ادراک عقلی و ادراک شهودی. نه اینکه میگن که اصلا استفاده نکنید،
جار رو مثلا تعیین نکنید.
آره، جار رو ما تعیین نکنید و الا نه اینکه آدم نخوره نخوابه و احساسی مثلا از حواس پنجگانه استفاده نکنه. این در واقع جواب اشکال اول. اگر موافق باشید بریم آخر این فصل رو هم بخونیم، یعنی جواب اشکال دوم رو هم بخونیم، بعد این متن مربوط به خونوی هست و اونو برای جلسه بعد آخر صفحه 438 رو بیاریم. ثم اشار الى دفع الثانی، سپس مصنف اشاره کرد به دفع اشکال دوم. مما یمکن ان یخطر بالبال، اشکال دومی که ممکن است به ذهن انسان خطور کنه. به قولی عبارتش این بود مثلا ولا يكون الموت بالحقيقه تنقيسا للنفس بل تكميلا لها. موت حقیقتا تنقیس نفس نیست، تکمیل نفس است. فان النفوس الكامله انه يتمكن بعد الموت بر جمیع اون چیزی که تمکن داره بر اون جمیع قبل از موت، که چیان اون ما یتمکنون من الافعال کمالیه. این من الافعال کمالیه بیان در واقع ما یتمکنون است، درست بیان ما یتمکنون. چرا مانع نیست؟ و ذلك لان قوتهم و تمکنهم انما یه به ملکات کمالیه. میگه قوه نفوس توانمندی ها و تمکن نفوس به ملکات کمالیه الکی نسبت القوه الجسمانی المتلاشی عند هجوم صدمات الموت الیها نسبت الالات المعده معده لتحصیل وجود شیء له. میگه نسبت قوای جسمانی که انگام مرگ متلاشی میشون صدمات موت الیها یعنی به این قوای جسمانی متلاشی میشن نسبت آلات معده است به تحصیل وجود شیء له. یا معده از زمینه سازن و الا اونی که ادراک رو به دست میاره نفسه، نفس که از بین نرفته. قوای جسمانی هم مثلا فرض کنید اعصاب و سیناپس ها و نورون ها و این چیزا، اینا معدن زمینه سازن، معدات از بین رفت. اصل علت ادراک نفس، نفس که از بین نرفته بعد از مرد. ولا شک که ان بعد تمام وجود ذالک شیء و کمال شیء قد یکون تلک الحالات کل موانع لصدور ما و المطلوب من ذالک شیء فضلا ان تکون معدن. یه شکی نیست بعد از اینکه شیء وجود شیء تمام شد، کمال پیدا کرد، زگاهی خود این آلات میشه مثل موانع برای صدور ما و المطلوب من ذالک شیء. یعنی مطلوبی که اون شیء دارد این آلات میشه مانع. توجه دارید؟ فضلا از اینکه میشه معد. فکذالک نسبت الالات الجسمانی عند حصول تلک ملکت کمانیه همچنین نسبت آلات جسمانیه وقتی که ملکه کمالیه حاصل می شود. یعنی وقتی ملکه کمال برای نفس حاصل شد بعد از موت دیگه اصلا این آلات جسمانی نه تنها معد نیستن، مانند در زمان حیات این آلات جسمانی و این قوای جسمانی اینا معد بودن. حالا که نفس به کمال رسیده است دیگه این آلات میشه مانع نه معد. توجه داری؟ نفس هست که میتونه همه جمعی ما یتمکنون علیه قبل الموت رو بعد الموت هم درج بکنه. به تحقیق آزر کلام یحتاج الى تبیین عالم برزخ و مال الارواح کامله در این عالم برزخ و ذالک موقوف علی مقدم الله عیسی حاضر مجال. تحقیق مرگ احتاج الى تبیین عالم برزخ داره و اون چیزی که مربوط به ارواح کامله در عالم برزخ هست و این مقدماتی رو نیاز داره که این مجال اون رو نداره. این عبارت ثم انهانا در واقع یک عبارت معترضه تکمیلی از کونوی که حالا خواستید مراجعه کنید در نفحات الالهی کونوی نفحه 67 صفحه 257 با یک اندکی تصرف از و هو ان للانسان دیگه شروع میشه تا همین ثم اشاره را دفع ثانی ادامه بود ولی که بعد عبارت می کنه و صلی اللہ علیه و سلم.